خب در این زمینه اگر قرار باشه ایالات متحده امریکا و شخص ترامپ امتیاز خواهی بکنه از روسیه، باید ببین از روسیه در چه زمینه ای میتونه این امتیاز رو در حقیقت بخواد. مهمترین مسئلهش براش مسئله خاورمیانه است و مسئله ایرانه. صلح ابراهیمی رو که ترامپ پیش کشید به هم زد جمهوری اسلامی. بنابراین تلاش ترامپ اینه که به صلح ابراهیم برگرده و آیا میتونه یک سناریوی، یک طرحی همسنگ صلح ابراهیم رو از روسیه بخواد که ایران قبول کنه، یعنی پایان مخاصمه با اسرائیل، نه لزوماً شناسایی اسرائیل، بلکه پایان مخاصمه اسرائیل و قبول این که اسرائیل به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل حق حیات داره. آیا چنین خواستی رو میتونه ترامپ از روسیه بکنه؟ و اگر چنین خواستی رو بکنه چه چیزی باید به روسیه بده؟ آیا حاکمیت روسیه رو بر سرزمین‌های اشغالی در اوکراین باید بپذیره؟ شرق اوکراین؟ آیا باید بپذیره که کریمه بخشی از روسیه هستش؟ آیا باید بپذیره که اوکراین به هیچ وجه حق نداره عضو ناتو باشه؟ خواستای عدیده ای رو روی میز داره و باید ببینیم که در این گفتگو، در این داد و ستدی که بین ترامپ و پوتین هست، چه خواهند داد و چه خواهند گرفت.
آقای عطابکی، سوال آخرم از شماست. با توجه به صحبتایی که کردید، روی کردی که مثلا از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه داریم، میبینیم که بلافاصله بعد از اعلام پیروزی توسط آقای ترامپ تماس تلفنی داشته با صدر اعظم آلمان اولاف شولتز و میگه که ما با هم دیگه خیلی نزدیک کار میکنیم به خاطر اینکه این شرایط جدید رو ببینیم که چگونه باید باهاش، البته در همکاری با آمریکا، بخوایم پیش ببریم. ما سابقه رابطه کشورهای مثل فرانسه و آلمان رو با ایالات متحده میدونیم. با همه این چیزی که توصیف کردید، فکر میکنید که به عنوان یک پژوهشگر تاریخ ما شاهد دوران تازه‌ای هستن در نظم بین المللی هستیم با این وضعیت؟
ببینید، در زمینه روابط بین الملل، در وقتی در پهنای تاریخ نگاه میکنیم، هیچ میثاقی، هیچ پیوندی ابدی و ازلی نیست. اگر من در حال حاضر بخوام این را اشاره کنم که فشار ایالات متحده امریکا بر اتحادیه اروپا سبب خواهد شد که اتحادیه اروپا حس نزدیکتری داشته باشه، طرح نزدیکتری با چین داشته باشه، سخنی به گزافه نگفتم. اگر تعرفه های گمرکی رو که ایالات متحده امریکا میخواد بر چین تحمیل کنه، چین رو وادار کنه که پیوند تنگاتنگی با اتحادیه اروپا داشته باشه، یا کشورهایی که عمدتاً در جنوب آسیا هستن، جنوب شرقی آسیا هستن و هم پیمان ایالات متحده امریکا هستن، سخنی به گزافه نگفته باشم. ما استرالیا رو داریم، ما ژاپن رو داریم و از این دست. یعنی میتونیم در یک آینده بسیار بسیار غیر قابل پیش بینی این رو هم داشته باشیم که جهان بعد از پیروزی ترامپ جهانی است که میتونه جایگاه قدرت‌های بزرگ رو به نوعی تغییر بده.
سپاسگزارم. تورج عطابکی، پژوهشگر پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام در هلند، که همراه ما بودید در این پوشش ویژه رادیو فردا. ساعت 3:03 بعد از ظهر چهارشنبه 16 آبان است و شما همچنان همراه این پوشش ویژه هستید. دعوت میکنم با ما بمانید. مروری داریم بر تازه ترین خبرها. با همکارم فرشته قاضی باز میگردیم و این پوشش ویژه رو ادامه میدیم.
ممنونم هانا. دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه، با کسب بیش از 270 رأی الکترال در انتخابات 2024 به عنوان 47th رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ به طور رسمی در 20 ژانویه 2025 آغاز خواهد شد. نتایج آرا در ایالت‌های چرخشی و تعیین کننده همزمان با جنگ در اوکراین و غزه در پیروزی دونالد ترامپ نقش مهمی داشتند. آقای ترامپ که 78 ساله است، سالمندترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا خواهد بود. جو بایدن که در انتخابات سال 2020 دونالد ترامپ را شکست داد، در آن زمان 77 ساله بود. قبل از ترامپ فقط یک نفر، حدود 130 سال پیش، آقای کلیلوند در دو دوره نامتوالی با عنوان 22 و 24 رئیس جمهور آمریکا انتخاب شده بود. آقای ترامپ تنها رئیس جمهور آمریکاست که دو بار در کنگره استیضاح شده و به جرم کلاهبرداری و جعل اسناد مالی در دادگاه محکوم شده است. او هنوز با دو پرونده قضایی دیگر بر اساس اعلام جرم دادستان ویژه وزارت دادگستری آمریکا روبروست. در نخستین واکنش ها فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت